جوان در آینه جهان. جوانان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم که همتان دارای صحت و سلامت باشین و با امید صحت و سلامتی شما، با امیدی که از گزند کرونا در امان باشین، برنامه امشب آغاز میکنم. رویا زمانی هستم. در برنامه امشب ما مهمان عزیز را با خود داریم که در یکی از وزارتخانه های کلیدی افغانستان ایفای وظیفه میکنه. بانو حسنا جلیل است. بانو حسنا جلیل به برنامه خوش آمدید میگیم و از اونو در آغاز میپرسیم که چی باعث شده که در یکی از پست های کلیدی و در یکی از وزارتخانه های مهم افغانستان ایفای وظیفه کنن.
در قسمتی که امو چی باعث شد که ما تصمیم بگیرم به وزارت داخله، من حیثی یکی از تای در سرد کشور میتارم بگویم که با هر قدم زندگی یک شهروند سر و کار دارد، چی باعث شد که ما بیاییم و او هم در دست بسیار کلیدی. در راست من همیشه ای بود که وزارت داخله، چون قوای پلیس همیشه با مردم در تعامل است، در سرک، در کوچه، در بیرون، و اکثرا امو چالش هایی که مردم تجربه می کنن او را زیادتر ربط می دن به خود پلیس. اما برداشت من همیشه این بود که ما نیاز به نهاد قوی داریم، یک نهادی که از هر لحاظ بتانه حمایه بده به قوای پلیس، که اون نهاد نامش وزارت امور داخله است. و چون من از یک بک‌گراند آمده بودم که بخش مدیریت و بخش پالیسی نهادسازی بود بک‌گراند من، به اون خاطر برداشت من بود که در اونجا میتونم زیادتر موثریت داشته باشم در وزارت داخله و امو کار کرده میتونه یک جمع کلانتر تاثیرگذاری شو، یک جمع کلانتر باشه. مگه بتون یک مثال کوچک بتم، اگر ما در وزارت مثلا معادن، وزارت شهرسازی، وزارت ترانسپورت، بخش‌های متفاوتی که ما ادارات متفاوت که در دولت داریم، اگه کار میکنیم، کار ما زیادتر دراز مدت است و به زودی هم نتیجه شما در ظرف یک ماه و یک هفته نمیتونیم بگیریم. اما وزارت داخله جایی است که اگه امروز ما یک طرح میریزیم و طرف تطبیق روانش میکنیم، عملا در کار کرده پلیس خود ما میتونیم که در ظرف یک ماه و دو ماه و سه ماه ما بتونیم تغییرات ببینیم. و این زمان چون این نهاد اما مکمل وظیفه وارسی پلیس داره، به او خاطر امو جمعی که ما داریم که پلیس ملی افغانستان و پلیس محلی افغانستان است، یک جمع کثیر بالاتر از 150,000 است. به او خاطر هم تأثیر گذاریش رو یک جمع و هم این زمان بگراند که داشتم که میتونیم چطور نهاد بسازیم، به من زیادتر امو انگیزه ایجاد کرد که اونجا میتونیم مؤثر تر تمام شویم نظر به دیگه ادارات دولتی.
خب بانو جلیل، از انتقادها هم علیه شما شده بود که چطور یک بانوی کم سن و کم تجربه در یکی از پست‌های کلیدی ایفای وظیفه کنه و او هم در یکی از وزارتخانه های مهم افغانستان.
اگر بیاییم روی از این که بیاییم از تجربه شروع میکنیم، اکثرا مردم ما انتقاداشن از تجربه نظامی است و در بستی که من کار میکنم یک بست کاملا ملکی است و هیچ نوع تجربه نظامی نیاز ندارد. یعنی بقید من قماندان جنگ نیست یا طراح پلانای جنگ نیست، چون ما معاون امنیتی وزیر امور داخله را داریم که قماندان جنگ یا قماندان قوای مکمل پلیس میباشه، در رأس قوای پلیس میباشه و در این زمان مورد سن و سال میمونه. ما اگر چون من وقتی که مقرر شدم 26 ساله بودم، اگر ما 26 ساله افغانستان با 26 ساله امریکا و اروپا مقایسه کنیم، به مراتب از لحاظ بلوغیت شاید متفاوت باشه، به دلیل از اینکه در افغانستان همه گی سختی های زیادتری رو تیر میکنه و یک طفل 7 ساله افغانستان شاید با مثل یک 70 ساله فکر میکنه. و در قسمت از این که سن و سال باعث شود من بی تجربه باشم، اینی فکر میکنم یک مسئله مهمتر است. من که وزارت داخله آمدم، اولین وظیفه من وزارت داخله نبود و من قبل از وزارت داخله من سال 2013 کار شروع کردم و اکثرا کارهایی که میکردم اکثرا در بستهای مدیریتی و بخشهای پالیسی سازی بود. به اون خاطر سن و سال من اگه مقایسه بکنی شاید پایین تر باشه، اما این تجربه که من نیاز داشتم که باید اینجا بیایم کار بکنم، اون تجربه رو خدشه‌دار نمی‌کنه.
خب بانو جلیل، با چالش هایی که شما روزمره با او روبرو میشین یا میشدین، چگونه برخورد میکدین؟ چگونه علیه این چالش ها شما اقدام میکدین؟
ما فکر می کنم یعنی هر قدمی که ما روزمره در زندگی کاری خود میمونیم با یک نوع چالش کاملا متفاوت سر میخوریم و بخواهیم نخواهیم این چالش ها ختم شدنی نیست. فقط من میتونم بگویم که ما چالش ها را از یک لیول به لیول دیگه میبریم با خود یک. و در قسمت از این که بک‌گراند قبلی من چقدر میتونه کمک بکنه و چقدر فعلی من و مسئولیت های فعلی من، پالیسی سازی، چون من قبلا در بخش مدیریتی و پالیسی سازی کار میکردم هم در دولت افغانستان و هم در سکتور خصوصی، پالیسی سازی یک روند مشخص خودم می داشته باشه و یعنی در هر سکتور بعدن باز نیاز به امو علمیت سکتوری می داشته باشه. وقتی که من اون طرف داخله آمدم امو بک‌گراند پالیسی سازی و استراتژی سازی رو با خود آورده بودم، به چیزی که نیاز داشتم این بود که با همکارای تکنیکی کار بکنم تا اینکه امو معلومات تکنیکی و معلومات داخل اداره را که ما نمیتونیم از ادارات بیرونی حبس بذاریم که یک پالیسی ساز اینجا میایه و معلومات تمام اداره را داره، نه، هر باری که ما داخل یک اداره جدید میشیم معلومات داخل اداره را نیاز داریم، معلومات مرتبط امو حقایق روی صحنه و اداره را نیاز داریم و عین زمان معلومات تکنیکی یا علمیت تکنیکی که مربوط قوا میشن. و پالیسی سازی یک روند نیست که فقط یک نفر باید پشت میز بشینه و پالیسی رو بسازه، یک روند همه شمول است، یعنی هر کس یک علمیت و یک تجربه و مهارت خاص خود رو میز به ما میارن. به اون خاطر به من تقریبا 2 تا 3 ماه وقت گرفت که با همکارا وقتی که کار میکردم تمام مسائل وزارت داخله را من حیث یک نهاد باید میگرفتم. اما حال فکر میکنم در موقفی هستم که شاید چون ما در بخشی هستم که تمام معلومات به ما باید بیاید، به اون خاطر حال فکر میکنم در موقفی هستم که از هر لحاظ معلوماتی که ما رو کمک به پالیسی میکنه تمام اون معلومات پیش ما هست و ما علمیت تکنیکی و سکتوری رو پیدا کردیم، همه و هم مکمل تیمی که اونجا کار میکنم. چالش هایی که سبب ما بود زیادتر در قسمت عدم همکاری بود که همکارا زیاد همکاری نمی کردن در قسمت دادن معلومات و در قسمت همکاری در اسنادهای پالیسی، اما اون معلومات فعلا رفع شده. ما چالش ها را از عدم همکاری فعلا رفع شده، ما فعلا چالش ها را از یک لول به لول دیگه میبریم. حال از عدم همکاری زیادتر به طرف میریم که ما با حلقاتی که مخالف از این هستند که پالیسی های ما باید وزارت منسجم‌تر بسازه، مبارزه با فساد بکنه و ما در بخش‌های متفاوت وزارت باید مؤثریت بیاریم، ما حالا باید با اون حلقات سر کار داشته باشیم، دست پنجه نرم کنیم.
خب شما در وزارت کار میکنین که زمان قلب فساد نامیده میشد، اصلاحات فعلا در حال حاضر در چی سطح در وزارت داخله رونما شده؟ و دیگه ای که از همکاری همکاران خود بگوین که از روز اول تا حال چی تفاوت ها را شما شاهد هستین، چی تفاوت ها را شما احساس میکنین؟
اگر دو تقسیم کنیم بس خود، یکی که وزارت داخله از لحاظ فساد به کدام مسیر روان است، مبارزه با فساد، و مورد دوم پس دوباره برمیگردیم به می روابط یا روابط کاری متقابل بین ما و همکارایم که قبلا ناراض بودن از حضور ما. در قسمت مبارزه با فساد ما امی کمیته نظارتی میک یک گزارش شد وقتی که من تازه آمدم اینا نشر کردن در 3 مورد زیادترین آسیب پذیری فساد برای ما شناسایی کرده بود: بخش مدیریت منابع بشری ما که پیجانتون است، بخش تامیناتی و لوجستیکی ما بود و اینا زیادتر تمرکزشان روی برلوی آسیب پذیری بود. اینا با حقایق آمده بودن که این موارد ما داریم که ثبت شده، مثلا چقدر نفر ترفیع فوق‌العاده گرفته و امی سیستم چرا کار نمیکنه در بخش لوجستیکی و اینا آسیب پذیری ها را زیادتر نشان میداد. امروز ما در جایی هستیم که هم از لحاظ سیستم سازی در قسمت مبارزه با فساد دست بالاتر داریم. نمیتونم بگویم که نتیجه شما همه امروز یا فردا میگیریم، چون معمولا وقتی که ما روی سیستم سازی روی طرح‌های دراز مدت تر کار میکنیم طبعا که وقت طولانی تر میگیره تا اینکه ما نتیجه ملموس شو بگیریم. و کاری که ما از آدرس خود زیادتر روی تاکید داشتیم این بود که قبلا تمام پالیسی های وزارت داخله را ادارات تطبیق کننده اکثرا می ساختند و این خود تطبیق کننده و پالیسی ساز بودن تضاد منافع است و آسیب پذیری فساد زیاد می کنند. به اون خاطر ما آمدیم که بیا پروسه را همه شمول می کنیم، هم اگه سهم داشته باشن نظر داشته باشن، اما در آخر ما پروسه را نهایی میکنیم، پالیسی را نهایی میکنیم. من اگر مثلا یک مثال بتون بتون یک طرز عمل مبارزه با جرایم رو اگر امو ماده های طرز عمل قسم نوشته میشه که اگر مثلا به میل من امی کسی که متهم است برخورد بکنه، باز من از این ماده استفاده میکنم. اگر به میل من نکنه از این ماده استفاده میکنم، اگر واسطه بیاره از این ماده استفاده میکنم. به اون خاطر امی فساد تقریبا در چارچوب طرز عمل و پالیسی نهادی نشده بود، کامل نشده بود. این یک از کارهایی که ما در قسمت مبارزه با فساد زیادتر اقدام کردیم و چالش زیادتر هم در این قسمت ما داشتیم متاسفانه. و موردی که برخوردات شد چقدر تغییر کرده با من و روابط کاری بین ما و همکارایم چطور است، میتونم بگویم که شاید از یک اداره ملکی که حال روابط کاری ما و همکارای بهتر باشه، حداقل در سطح مدیریت متوسط، امون لیر متوسط مدیریتی. و تا حدی ما فکر میکنم برای اونا چانس دادیم که دوالا هم یک جای کار بکنیم و زیادتر نباید به دید زن و ملکی و تفاوت سینی ببینیم، بیا که چقدر میتونیم با هم یک جا کار کرده و مؤثر باشیم. و تا اندازه همکارا فکر میکنم امو احترامی را که اونا نیاز داشتن از ما گرفتن. و کلانترین موضوعی بود که یک جنرال نظامی با شانه های گرنج چطور میتونه به یک دفتر ملکی سلامی بزنن. و ما کاملا درکشان میکردیم، یعنی کوشش میکردیم که اوضاع را درک بکنم و از خود در جای اونا قرار بدم. به اون خاطر هر باری که اونا با ما صحبت میکردن و یا یکی تازه سر صحبت باز میکردن، طبعا در محیط نظامی یک پروتکل خاص ما میداشته باشیم که اونا ادا میکنن. اما قبل از اون ما باید سر تعظیم برشون خم میکردم و برشون احترام میموندم. و این هم تقابل بین ما بسیار زیاد کم کرد و یک لیول بسیار خوب احترام متقابل بین ما ایجاد کرد. و تا اندازه ای هم ما مجبور بودم که از صلاحیت خود استفاده بکنم تا اینکه به اونا بفهمونم که فرقی نمی کنه که دیلمی موقف و دیلمی مسئولیت کی کار میکنه، اما آخر روز رو نمیدارم موار وزیر داخل است و شما باید امراج همکاری داشته بسید. به اون خاطر یک فکر میکنم میکس و یک مختلط از روی بسیار نرم و خوب و محترمانه و یک روی مختلطی از رویی که مجبور بودن صلاحیت خود استفاده کنم باید استفاده میکردم، اما امروز با یک قبل کاملا متفاوت است. اما این خانم با من شاید داشته، من نمیتونم بگویم به کل خانمایی است، چون خانمای دیگه هنوز ما نیاز داریم که سر محیط کاریشان کار بکنیم.
بانو جلیل، شما نقش زنها را در کل در افغانستان در کدام سطح میبینین؟ گفته های زیادی شنیده میشد که زنها آنچنانی که باید نقش داشته باشند در هر مثلا نقش ندارند، تنها نقش خانمها نقش سمبولیک است.
یعنی اگر ما در کل صحبت کنیم، میتونه در سطح سکتور امنیتی و دفاعی، چون سکتور امنیتی و دفاعی چالش هایش اما منحصر به سکتور است و متفاوتر از هر سکتور دیگه است. اما اگر در کل صحبت بکنیم، ما خانوما را قبلا داشتیم اما رولشان زیادتر سمبول بود. دلیل سمبول بودن و نمادی بودن رولشان زیادتر برمیگشت به اینکه آیا با خانومی را که در یک موقف آوردیم با امو ظرفیت لازم آوردیم یا ناوردیم. و در کنار از او خانوما یک جنگ متفاوت تر در پیش داشتن که باید او برنده شوند. اگر ما در مرد در عین موقف می داشتیم و با عین ظرفیت ما می داشتیم، چون محیط کاملا مردانه بود، محیط دیزاین شده بود، طرح شده بود به یک مرد، از پالیسی گرفته تا هر آن چیزی را که تا یک دستشویی بر مرد دیزاین شده بود، طرح شده بود. به اون خاطر خانما چالش زیادتر داشتن و عین زمان چون اینا تازه داخل مسئولیت اجتماعی می گرفتن و خودشان هم می خواستن ثابت بکنن، اما محیط کاری سر از یا سخت می گرفت، طبقات بسیار سر از یا بالا تعیین می کرد نظر به مرد. به اون خاطر رول از یا اکثرا نمادی می شد. و این زمان اگر ما در نظر بگیریم که مردا همیشه سالای متواتر چانس داشتن تا یک ظرفیت شده بسازن، اما زنان فقط 18 سال گذشته چانس داشتن بسازن و از مکتب رفتن که اینا باید اجازه می گرفتن و دادخواهی می کردن و خودشان تا وقتی که کار می رفتن و در کار باید خود ده برابر کار می کردن تا ثابت می کردن. به اون خاطر رول سرکنتر مادی شده بود و عین زمان امو صلاحیت ها برای قید شده بود، اینا نمیتونست در صلاحیت خود استفاده کنه. اما امروز ربطی به این میگیره که یک خانم چطور از صلاحیت خود استفاده میکنه، به مسئولیت خود رسیدگی میکنه و امو ظرفیت لازمی را که برای اجرای مسئولیت خود نیاز داره امو ظرفیت را میسازه. اما در کل میتونم بگویم اوضاع به مراتب بهبود به پیدا کرده، چون با اکثریت خانمایی که من در سطح رهبری و در سطح مدیریتی من به تماس هستم، اکثریتشان صدای بسیار رسا دارن، اکثریتشان میفهمن که چطور مسئولیتشان را پیش ببرن و اکثریتشان میفهمن که در په کنار مسئولیتشان چطور از صلاحیتشان به خاطر تعیین جایگاه خود استفاده بکنن. به خاطر برداشت بهتر شد.
بانو جلیل، شما باوردن یک دختر خانم به داخل وزارت داخله یک رول مدل برای یا یک الگوی برای سایر جوانان شدن یا برای سایر کسایی که در یک پست مهم و کلیدی کار میکنن مبدل شدن و شما برای دیگران نشان دادین که چگونه ارتباط خوب با مردم داشته باشین، صدای دختر خانومی که در بازار در سر سرک آزار اذیت میشد شنیده شد و او دختر خانم شما در داخل وزارت داخله آوردین، در این مورد بگوین.
خانم معصومه وقتی که با ما متاسفانه از طریق بخش میدیا ما تانست به اینا را مشکلشان را بشنوید، اما توقع ما اکثرا ای است که ما بتانیم به حدی نفوذ خود بین مردم داشته باشیم تا ای که ما بدون از اینکه کسی به کامره ظاهر شوه ما بتانیم مشکلش شنیدگی بشنوید. اما خانم معصومه وقتی که ما مو کلیپ اینا برامد از طرف میدیا که اینا آزار اذیت شدن از طرف یک از همکارای ما از حوزه سی پلیس که مربوط ناحیه کارتی سی و کارتی چار کابل میشن، ما پلیس چون ما اینا سوال کردیم که آیا شناسایی کده میتونیم، گفتن ها شناسایی کده میتونیم و این شناسایی شد، قضیهش تحت نظارت پلیس بود، قضیهش حال جنبندی میکنیم و سران والی روان میکنیم، چون ما نمیخواییم که از همه منتر ای که ما نمیخواییم امی مسئله را در سطح پلیس حل بکنیم، چون اکثرا مردم اعتبار خود سرویسگاه عدلی و قضایی افغانستان از دست داده، به او خاطر ما میخواییم که مردم ببینه که از پلیس میره به سارانوالی یا سارانوالی به محکمه، محکمه حکم میکنه پس دوباره به ما میایه به خاطر اجرات، یعنی مو تسلسل ما نگاه میکنیم، تسلسل اجرات عدلی و قضایی را و به اون خاطر ما امو اجراءات ما در قبال همکار ما پلیس که ما توقع داریم اینا محافظین مردم باشن، یک خودشان مردم آزار اذیت بکنن. ای بود دلیل که من خانم معصومه را خواستم از نزدیک ببینم، ای بود که ما سر پنج کاتگوری که امو اقشار آسیب پذیر جامعه ما نامشان میمانیم روی از اون ما کار میکنیم که ما چطور میتونیم تامین امنیت برشان بکنیم و هم امنیت فیزیکی و امنیت روانی برشان ایجاد بکنیم. اولین او اطفال است، دومینش زنا است، سومینش ژورنالیست های ما هستند، کسایی که در میدیا کار میکنند، بعد از او علمای دین است و بعد از جامعه مدنی و جوانای ما هستند و چون اینا یک تجربه شخصی از روی سرک روزمره میتونن داشته باشن، هم در رابطه با اطفال هم در رابطه با خانم ها، به خاطر اینا من خواستم که از نزدیک ببینم و مربوطش صحبت داشته باشم. یک چیزی را که در بین من میخوایم اضافه بکنم اویی است که خانم معصومه را من یک خانم بسیار شجاع، زبان رسا و ناترس یافتم و من فکر میکنم ما مثل خانم معصومه چندین نفر ضرورت داریم، صدها و هزارا خانم ضرورت داریم. پیشنهاد من برشی بود چون من برای خانم معصومه قرارداد مقطعی برش پیشنهاد کردیم. دلیل کلامش این است که تا وقتی که پانتون شروع میشه خانم معصومه بتانه که اینجا با ما همکار باشه. تمام موضوع اینه بود که ما روزی حلال چانس برش بدیم که پیدا بکنه. نه، برداشت من این است که مؤثریتش از وزارت داخله کرده، در اصل فروشیش مؤثریتش زیاد است، چون معصومه بعد از این تنها یک اصل فروش نیست بلکه یک کسی است که باعث تغییر یک فرهنگ میشه و به او خاطر دلیل یک الان شمی بود که ما برش پیشنهاد کنیم تا وقتی که درسای شروع میشه بیایه با ما کار بکنه و یک آدرس برای آزار اذیت خیابانی اطفال که کار میکنن در سرک و خانمایی که در سرک کار میکنن باشن. و خانم معصومه هم قبول کرد که ما قرار است خانم معصومه رو بزیدی داشته باشیم، اما پیشنهاد ما به خانم معصومه این بود که ما به خاطر از اینکه بتانیم به خانم‌ها حداقل اجازه بدیم، فرصت ما نمیتیم به خانم‌ها در افغانستان، ما حتی اجازه در بعضی موارد نمیتیم شانا، ما به خانم‌ها اجازه بدیم که یک فرصت به خود ایجاد کنه تا روزی حلال پیدا بکنه. خانم معصومه کسی فرصت نداده بود، خانم معصومه فرصت به خود ایجاد کرد. حالا اگر ما خانم معصومه را از اثر فروشیش بکشیم، این پس دوباره محیط به خانم دومی که کار خانم معصومه را میکنه محیط به او تنگ میسازه و حال چون خانم معصومه این کار شروع کرده و تمام و بوج و مشکلات اجتماعی را گرفت به سر خود، ما نباید بانه بیزایی شود. به او خاطر پیشنهاد من برشی بود که ما همیشه دو چشم خود بالایش میداشته باشیم، چون اکثرا ما از کسایی که صدا بالا میکنه قربانی میگیریم به اون خاطر نلفری که دوباره قربانی شده و ما یک تماس باید با دفتر ما داشته باشن که ما متوجهش باشیم. اما در غیر از خانم معصومه بعد از این دفتر پنتون شروع میشه، بعد از اون پس دوباره به کار شدامه میده و خانم های زیادی بعد از این میباشن که مثل خانم معصومه روزی حلال لازمی در اکشای پیدا بخواهند بکنن. و حال کلانتری مشکل ما ایست که فرهنگ و سنت و انعنات ما و آزار اذیت خیابانی اجازه نمیده که یک خانم امون که ناناور اطفال خود است از ازی طریق نان حلال پیدا کرده به فامیل خود ببرن. به اون خاطر امون دلیل کلانی که خانم معصومه رو دیدیم و پیشنهاد کردیم که بیه با ما کار بکنه همین بود.
خب اولویت های کاری شما در حال حاضر در وزارت تداخلت چی است؟ چی اولویت میتین؟ کدام بخش و یا کدام موضوع در اولویت کاری شماست؟
چند چیز را که من میتونم اول میخوام بین اولویت های کاری خود صحبت بکنم. ما روزی که در وزارت داخل آمدم من 4 اولویت کاری داشتم که اما اولویت های کاری عمده مدعی مدر بود. یکی از اونی بود که ما منابع دست داشته خود چون بخواهیم نخواهیم افغانستان یک کشوری است که هنوز به لول خود کفایی لازم نرسیده و ما منابع دست داشته خود و بهترین وجهش بتانیم و به موثرترین وجهش استفاده بکنیم تا ای که اما وقت بوده زمانی که افغانستان خود دفاع میشه ما بتانیم اما ادامه مصارف سکتور امنیتی و دفاعی خود مخصوصا پلیس ما بتانیم خود ما تامین بکنیم. و مورد دیگه شو از این خاطر ما زیادتر روی پالیسی های نهادی کار کردیم تا ای که ما نهاد تقویت بکنیم که با منابع کمتر ما بتانیم موثریت زیادتر داشته باشیم و حمایت زیادتر با قوای پلیس کرده باشیم ارائه کرده باشیم. مورد دومی که ما اولویت ما بود که ما چطور پلیس ملی و مسلکی میسازیم. ما فعلا پلیس ما پلیس ملی هست اما در عین زمان وقتی که میایم روی از این صحبت میکنیم که ما چطور پلیس توازی میکنیم بس اقوام که اقلیتای افغانستان حتی تشکیل میتن ما از اونها در صفوف خود باید داشته باشیم و یک آدرس به اونها ایجاد کنیم. از اقوام کلانی که پشتون و هزاره و تاجیک و اینا هستن گرفتن تا کوچکترین اقوام ما که پراچی و اقوام کوچک مثل پراچی هستن ما باید از اونا در بین صفوف خود داشته باشیم و در وزارت داخله یک آدرس به اونا ایجاد کرده باشیم. به اون خاطر ما هم از لحاظ ترکیب رویش کار میکنیم و هم این زمان روی ازیک مستو مسلکی میسازیم اینا را. و کارهایی را که ما در زمینه انجام دادیم به شمول اصلاحاتی که ما در اکادمی پلیس خود آوردیم و در بخش های تعلیم و تربیه خود پالیسی هایی را که تدوین کردیم روش کار میکنیم، تبدیل عمل هایی را که روش کار میکنیم زیادتر روی این موضوع میچرخه. و مورد دیگه ای که ما داشتیم اوی بود که در کنار از این که ما تنوع قومی و زبانی و فرهنگی و مذهبی داشته باشیم در قوای پلیس خود. و مورد دومی است که ما نصف نفوس افغانستان چون خانوما هستند و بعض مسئولیت های در قوای پلیس می باشه که به خاطر رسیدگی به نصف نفوس افغانستان مردم را انجام دادن نمیتونن. مثلا ما در افغانستان زیادترین خشونت های فامیلی را علیه خانوما داریم نه علیه مردم. زیادترین مرتکبین خشونت های فامیلی مردم هستن باز برعکس. این حال ما وقتی که خانوما را در صفوف پلیس خود نداشته باشیم ما نمیتونیم که یک آدرس یا دسترسی کسایی که مورد خشونت قرار میگیرن اونا را ما به پلیس تعمین بکنیم. و در پالی از او موضوع دیگه ایده که ما داریم نه تنهایی که اونا مهارت متفاوت میارن اسم داریم متفاوت میارن در کنار از او ما اطفال داریم. اطفال کلانترین قشر ما هستن و اکثرا اطفال امو خشونت های کلیه اطفال میشه پس دوباره اکثریت مطلق مرتکبین خشونت مردا هستن نه زنا. به اون خاطر اطفال خودشان آسانتر پیدا می کنن که با یک زن امو دوسیهشان را تعقیب بکنن یا ای که امو شکایت به یک خانم بکنن. و در کنار از مورد سومی که ما چرا باید حتما زنها را در صفوف داشته باشیم این است که افغانستان یک کشور اسلامی است و به اساس قوانین اسلامی یک مرد در یک خانه‌ای که خانم در او باشه نمیتونه تلاشی امنیتی بکنه. به اون خاطر ما حتی به ما مشکل میشه که ما تامین امنیت 100% برای تمام شهروندان افغانستان و ساکنین افغانستان ما تامین بکنیم. وقتی که ما نکنیم چون تروریست باز پشت از این نمیده و تروریست یا گروه های مخالفین اونا به یعنی ارزش ها پایبند نیستن به ارزش های اسلامی چون اونا یک نظام قانونمند نیستن. اونا فقط گروه های مسلح غیر مسئول هستن که هیچ نوع مسئولیت ندارن. به اون خاطر ما نیاز داریم که زنها باید حتما در صفوف باشن. و در این زمان پیشنهاد دیگه ایده که من برشون دارم ای است که ما بعضا اما صادقانه بگویم ما قناعت نداریم. و یکی از مشکلات کلانی که ما امروز مثلا بعضا از لحاظ اجتماعی به چالش برمیخوریم این است که ما قانع، یک قسمت مردم ما بسیار قانع هستند. یعنی اگر قناعت اونا ببینی بزمه پیشنوال ما برشانی است که شما از امیلی ولی قناعت برای این دیگن. و یک کتگوری ما که زیادتر جوان ها هستن، اونا توقعاتشان زیاد بالا میماند. پیشنهاد ما این است که اگر شما نمیتونید توقعاتان رو پوره بکنید، خیلی از هیچ مشکل نیست، همین ما شما یه مرحله رو تیک کردیم، یه مرحله رو تیک کردیم. پیشنهاد ما این است که از هیچ کار نکردن که در حداقل یک دست شغل دادن به هست. یعنی من جوان هایی میبینم که اونا فارغ هستن، اما وقتی که فارغ پانتون هستن، فارغ لیسانس هستن، ماستری هستن، اما اگه بهشون پیشنهاد شود که مثلا با این مقدار معاش کار بکنن، توقع ندارن، یعنی نمیخواین کار بکنن. در حالی که من در مقطع زمانی حاضر بودم که رایگان کار بکنم، فقط یک کس مصارف ترانسپورتیشن ما باید میده که من خود مصرف نمیکردم. یعنی پیشنهاد ما این است که اینمی که شما تحرک می داشته باشین کمکتان می کند تا شما خودتان به دنیا بشناسانید و به کسایی که نیاز دارن که افراد نخبر استخدام بکنه بشناسانید، و این زیادتر کمکتان می کند تا یک لیبل تعاملات اجتماعی رو ایجاد بکنید.
بانو حسنا جلیل، از اینکه در برنامه آمدین و در مورد خود، در مورد کارهایتان، در مورد تجارب خود با شنونده و با سایر جوانا همه اینا را قسمت کردین، جهان سپاس و تشکر از وقتتان.
شما زنده باشین خانم زمانی، تشکر میکنم، وقت خوش میخوام براتون.
شب خوش و آرام شما داشته باشین. جوانان عزیز و شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه امشب جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که کاستی ها و کمی هایی که در برنامه شما احساس میکنین نسبتی است که ما از خانه کار میکنیم. و تشکر، شب و روز همه تان خوب و بخیر و صحتمند باقی بمانید. تو بینم به خوبم بی یقینم تو افتادم.